أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، برادران و خواهران ایمانی، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. از امروز انشاءالله چند جلسه در محضر حکمت 147 نهج البلاغه هستیم. طولانی ترین حکمت نهج البلاغه حکمت 147 هست و مطالب بسیار عالی و در سطح اعلایی در این حکمت از زبان مبارک امیر المؤمنین به جناب کمیل بیان شده. انشاءالله بخش بخش میخوانیم و اون حدی که میفهمیم و میتوانیم محضر شما عزیزان عرض خواهیم کرد. و من کلام له علیه السلام لکمیل ابن زیاد النخعی، کلام امیر بیان علی علیه السلام است به جناب کمیل، کمیل ابن زیاد النخعی. این روایت را خود کمیل نقل میکنه. کمیل میگه قال کمیل ابن زیاد اخذ بیدی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. علی علیه السلام دست من کمیل را گرفت و همراه با خودش و اخرجنی من الجبان، مرا از شهر خارج کرد. جبان در واقع به معنای بیرون از شهره، حالا اطراف حومه شهر رو میگن، اگرچه در بعضی از اصطلاحات جبان به معنای قبرستان هم آمده، ولی از اون جهت که معمولا قبرستان ها بیرون از شهر است، جبان یعنی فضای بیرون از کوفه. امیر المؤمنین دست من کمیل را گرفت، اخرجنی من الجبان فلما اسهره. وقتی که حضرت به صحرا رسید، یعنی دیگه منطقه شهری تمام شد، تنفس السعدا، تنفس نفس کشیدن، سعدا اون نفس عمیق همراه با آه رو میگن. آدم یه وقتی یه نفس عمیقی میکشه، یه نفس پرسوز و گدازی میکشه. حضرت دست کمیل را گرفته از شهر خارج شدن و اونجا وقتی که رسید حضرت اطراف رو دید، دیگه نامحرمی در میان نیست، کسی نیست که بخواد صدایی بشنوه، این معارف رو بشنوه. حضرت یه آه عمیقی کشیدن که حالا جلوتر که بریم دلیل این آه مشخص میشه. ثم قال یا کمیل ابن زیاد. امیر المؤمنین از اینجا شروع میکنن بعضی معارف را به جناب کمیل آموزش میدن. خب قبل از این که شروع کنم متن حکمت رو بخونم، اینجا دو تا نکته بعد محضر شما عزیزان عرض بشه. نکته اول این که معارفی که در حکمت 147 میخونیم معارف شنیدنی و فهمیدنی نیست. این که یه جمله بخونیم و بگیم بفهمیم حضرت چی گفت. حضرت کمیل را به بیرون از شهر برد، یه منطقه خلوتی، یه منطقه آرامی که امکان فکر کردن باشه، که امکان تأمل و تعمق باشه، آدم بشینه با خودش یه مقداری محاسبه نفس کنه، یه مقداری روی این حرفها عمیقا تفکر کنه، تأمل کنه. لذا این کلاس که تمام شد تازه کار شروع میشه، به این حرفهای امیرالمومنین فکر کنیم و اینها رو در زندگی خودمون تلاش کنیم که پیاده کنیم و اینها بشن سرلوحه زندگی ما. این حرفها حرفهای عمیقی است. لذا همون ابتداء حکمت امیرالمومنین به جناب کمیل فرمود اینها رو حفظ کن، اینها رو نگه دار، اینها خیلی باید نسبت بهشون اهتمام و تأمل داشته باشی. نکته اول، از سنخ حرفهای عادی نیست هر حکمت 147، حرفها عمیق است. نکته دوم، این حرفها از اسرار امیرالمؤمنینه، لذا حضرت اینها رو به همه کس نمیگه، در جلسه عمومی نمیگه، یک جلسه خاصی باید باشه بیرون از شهر، کسی اینجا مزاحم نباشه، این حرفها را به یکی از اصحاب سر بگوید. به کمیل بعد این حرف ها رو بگه. و امروز اگر این جملات در اختیار من و شما قرار گرفته، اینا از اسرار امیرالمؤمنینه. خوبه که ما اینها رو پیاده کنیم. ببینید وقتی صحبت از سر است، زود ذهنمون نره اینکه حالا حضرت یه جمله‌ای گفته، یه ذکری گفته، گفته فلان عدد فلان آیه را بخون. این نیست. این جملاتی که حضرت فرمود، اینکه انسان باید عالم بشود، اگر عالم نیستید وای بر شما، اینا اسرار امیرالمؤمنینه. یک کمیلی باید باشد با اون عظمت تا امیرالمؤمنین این حرفها رو به او بفرماید. خب من در شأن و جایگاه خود کمیل چند تا جمله برای شما بگم. این که عرض کردم کمیل از خواص امیرالمؤمنینه، اسرار امیرالمؤمنین رو داره، این یک واقعیتی است. ما در ذیل نامه 61 نهج البلاغه مقداری مطلب راجع به جناب کمیل گفتیم. شخصیت کمیل چه شخصیت عظیمی است، میتونید اونجا رجوع کنید. ولی چند تا جمله دیگه هم اضافه میکنیم که باز جایگاه کمیل بهتر شناخته بشه. کمیل به اذعان بسیاری از محدثین، بسیاری از شارحان، یکی از کسانی است که خطبه 118 نهج البلاغه در وصف او گفته شده، در وصف او و دیگر یاران امیرالمؤمنین، ولی یکی از اونها هم کمیله. در خطبه 118 میخونیم که حضرت فرمود انتم الانصار علی الحق والاخوان فی الدین. ای برادران، شما کسانی هستید که انصار من، یاران من در راه حق هستید، شما برادران دینی من هستید. والجنن یوم البعث، در روز سخت شما سپر و زره من خواهید شد. اینجا مد نظرمه. والبطانت دون الناس، شما محرم اسرار منید. شما کسانی هستید که علی علیه السلام اسرارش رو به شما میگه، اسراری که عمومی نیست، اسراری که همگانی نیست. بکم اضرب المدبر و ارجو طاعت المقبل، من به سبب شماست، با کمک و یاری شماست که میتوانم، اگر کسی سر به راه نبود، اگر کسی قصد انحراف از مسیر داشت، او رو به راه برگردانم. به سبب شما مؤمنین. چه کسانی هستن این که امیرالمؤمنین اونها رو محرم اسرار میدونه؟ قطعاً و یقیناً یکی از اونها کمیل ابن زیاد نخعیست، همون کسی که امیرالمؤمنین دعای کمیل را به او آموزش میده، دعایی که به معنای واقعی کلمه روح بخش است. خب این مقام و عظمت کمیله، لذا این کمیل باید حرفهای خاص امیرالمؤمنین رو بشنوه. باز در روایات داریم که یه وقتی کتب امیرالمؤمنین کتاباً بعد منصرفه من النهروان، بعد از جریان خوارج امیرالمؤمنین مورد سوال واقع شد. مردم هی میگفتن آقا در مورد خلفا برای ما بگو، در مورد سقیفه برای ما بگو، بگید ببینیم اون زمان چه اتفاقی افتاد. حضرت به دستخط خودش یک نامه ای نوشت. فدعا عبیدالله ابن ابی رافع، عبیدالله ابن ابی رافع کاتب مخصوص امیرالمؤمنینه. حضرت فرمود عبیدالله بیا. وقتی که آمد فرمود که ادخل علیه عشرتن من ثقاتی، برو 10 نفر از ثقات من، از کسانی که مورد اعتماد کامل من هستن رو خبر کن. این آقا گفت که آقا من که نمیدونم چه کسی ثقات شماست. سمهم لیا امیر المؤمنین، اسم ببر، بگو برو این 10 نفر رو شما صدا بزن. حضرت فرمود برو اسبق ابن نباته را بگو فلانی 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 و کمیل ابن زیاد، برو کمیل را خبر کن. کمیل از کسانی است که محرم اسرار است، جزء ثقات حضرت است. حضرت فرمود شما 10 نفر شاهد باشید، هر هفته در نماز جمعه نامه مرا با صدای بلند برای نمازگزاران بخوانند تا اوضاع مشخص باشه، تا نظرات علی علیه السلام در مورد سقیفه و غیر سقیفه معلوم باشه. پس این باز می شود اون مقام کمیل. کمیل کسی است که جزء 10 نفر از ثقات امیرالمؤمنینه. مرحوم فیض کاشانی رضوان الله علیه یه حدیثی نقل میکنه، دیگران هم نقل کردن، حدیث حقیقت. باز این حدیث مقام و منزلت کمیل رو نشون میده. بسیاری از عرفا، کسانی که اهل عرفانن، این حدیث را نقل کردن. مرحوم خویی در منهاج البراءه، البته علامه حسنزاده، می نویسد که اگرچه ما در منابع کهن این حدیث را، حدیث حقیقت شهادت را ندیدیم، ولی مضمون این حدیث شهادت میدهد که این از امام امیرالمؤمنین رسیده، چون مضمون عالی است. حالا محتوای کلام اینه، یه وقتی کمیل به حضرت عرض کرد که آقا حقیقت را برای من مشخص کنید، آقا حقایق عالم چیست، حقیقت چیست، حضرت فرمود مالک اول حقیقه، کمیل چیکار داری با حقیقت، یعنی حالا نمیخوام برای تو بگم. کمیل گفت که فقال اولست و صاحب سرک، آقا من مگه صاحب سر تو نیستم، مگه محرم اسرار تو نیستم. حضرت فرمود نعم بلا، بلی تو محرم اسرار من هستی، تو کسی هستی که من اسرارم رو میگم. بعد حضرت فرمود البته کمیل، این که من شما رو محرم اسرار میدونم، خیال نکنید همه علم علی همین است که به شما دادا، خیال نکنید امیرالمومنین همین نهج البلاغه است، نه. حضرت خیلی مثال عجیبی است، فرمود ولکن یرشح علیک ما یتفه منی، این قضا رو روی گاز که میگذارید همینطوری که قل میخوره یه قطرات ریز از این قضا بیرون میریزه. حضرت فرمود آنچه از علم علی به شما رسیده است مثل اون قطره های قضاست که از این دیگ بزرگ بیرون پاشیده. علم علی که محدود به نهج البلاغه نیست، علم علی متصل به علم خدای متعال است. ولی فرمود اونقدری من تو را محرم اسرار میدانم که معارف رو به تو بازگو میکنم. پس باز این هم از اون احادیثی است که شأن و جایگاه جناب کمیل ابن زیاد رو نشون میده. خیلی نمیخوام در این مقدمه معطلتون کنم، وگرنه در باب کمیل حرف زیاده، یه حدیث دیگه بخونم و تمام. ابن شعبه حرانی در تحف العقول حدیثی نقل میکنه، حدیث خیلی مفصله، وصایای امیرالمؤمنین به کمیل. این وصایا خواندنی هستن، چون شخصیت گوینده امیرالمؤمنین، شخصیتی که به او خطاب شده کمیل، معارف در سطح عالی. حالا اونجا جملاتی داره، من یکی دوتا جمله بخونم محضر شما. حضرت فرمود یا کمیل سم کل یومن بسم الله، هر روز صبح که از خواب بیدار میشی بسم الله بگو، و قل لا حول ولا قوة الا بالله و توکل علی الله، لا حول ولا قوة الا بالله بگو، بسم الله بگو، توکل بر خدا کن. بعد فرمود وذکرنا و سم به اسمائنا و سل علینا، یکی یکی ما اهل بیت را نام ببر و صلوات بر ما بفرست، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، و ادر بذالک علی نفسک و تهوته عنایتک تکف شر ذالک اليوم ان شاء الله. فرمود کمیل اگر صبح بسم الله بگی، نام ما اهل بیت رو بگی، درود بر ما بفرستی، اگر شر و آفتی اون روز داره از تو و همه کسانی که مورد توجه تو هستن، همه کسانی که تو عنایت ویژه‌ای به اونها داری، همه یه آفات دور میشه. چه دستورالعمل قشنگی، هم نام خدا، هم نام اهل بیت، هم درود و صلوات بر اهل بیت. بعد حضرت فرمود که یا کمیل ان رسول الله ادبه الله، پیغمبر کسی بود که خدا او را تربیت کرد، و هو ادبنی، من علی دست پرورده پیغمبرم، و انا اؤدب المؤمنین، من علی مسئول تربیت مؤمنینم، و اورث الآداب المکرمین، من بهترین آداب را به شیعیانم، به دوستدارانم، به محبینم یاد خواهم داد. یا کمیل ما من علم الا و انا افتهه و ما من سر الا والقائم یختمه. کمیل بدان هیچ علمی نیست مگر اینکه من اون علم را گشودم، من باب علم را باز کردم. لذا یکی از مطالبی که ما در مورد نهج البلاغه قائلیم اینکه امیرالمومنین در نهج البلاغه فتح باب کرده است، یعنی یک جمله ای در یک موضوعی بیان می کند، این یک جمله خودش فتح بابه. شما اگر این یک سرنخ را بگیری و جلو بری به هزاران مطلب می رسید. هر جمله ای از جملات امیرالمومنین اینطور فتح باب علم است. فرمود من با باب علم را باز کردم و امام از سلام الله علیه سر عالم را به اتمام می رسونه. هر سر را، هر مطلب مگویی باشد، امام علیه السلام وقتی تشریف آوردن اون را ظاهر می کند. و جمله پایانی که از این حدیث مفصل می خونم، فرمود یا کمیل لا تأخذ الا انا تکن منا، حمید، جز از ما اهل بیت علم را نیاموز. اگر میخواهی از ما بشی، منا اهل البیت بشی، علم را از ما بگیر. این نمیشه که تو سر درس شرق و غرب بنشینی، سر درس غیر نهج البلاغه و صحیفه و کافی و احادیث و قرآن بنشینی، بعد بگی من عاشق امیرالمؤمنینم. یا حمید لا تأخذ الا انا، فقط از ما علم بیاموز. و بعد فرمود تکن منا، با این روش است که شما از ما خواهید شد. به مقام منا رسیدن مثل سلمان شدن فقط وقتی ممکن است که ما شرق و غرب را ببوسیم و کنار بگذاریم. هرچه امیر المؤمنین گفت روی سر ما، روی چشم ما جا داشته باشه. خب دو تا نکته به عنوان مقدمه حکمت 147 عرض کردیم. اینکه این حکمت باید تأمل بشه، با توجه در یک فضای خلوتی انسان بهش فکر کنه. و بعد این از اسرار است. حمید محرم اسرار بود، لذا حضرت حرفهای خاص و ویژه را به حمید میزد. اون هم در اون شرایطی که حضرت دست حمید را بگیرد، از شهر بیرون ببرد، وقتی خلوت شد یک نفس عمیقی بکشد و این جملات را ذکر کنه. حالا بیایم سراغ حکمت. حضرت فرمود که ان هذه القلوب اوئیتون فخیرها اوعاها. وعایه به معنای ظرف. حضرت فرمود این قلب انسان یک وعایه است، یک ظرفی است. قلوب انسان، حالا شما بگید روح انسان، ظرف است و بهترین ظرف اون ظرفی است که بزرگتر باشد. خب الان امروزه شاید برای ظرف معیارهایی قرار بدن، رنگش چی باشه، شیشهش چی باشه، جنس کجا باشه، اینها رو خیلی حساب و کتاب میکنن. ولی حضرت فرمود آقا ظرف خوب ظرفی است که جادار باشه. تو میخوای غذا در این ظرف بریزی، هر چه وسیع‌تر باشد، گنجایش بیشتری داشته باشه، این ظرف بهتره. قلب انسان ظرف وجود اوست و هر قلبی که وسیع‌تر باشد بهتر است، ارزشمندتره. اصلا ارزش انسان به این قلب است و ارزش قلب به وسعت اوست. ارزش قلب به این است که چقدر معارف را میتواند در خودش حفظ کنه. حضرت تشبیه میکند قلب انسان را به ظرف. ارزش قلب به وسعت و گنجایش آنه. هرچه بیشتر این ظرف دل انسان مطلب بفهمد، مطلب یاد بگیرد، این ارزشمندتره. این قلب، قلب بهتری هست. عزیزان، ما باید روی خودمون کار کنیم. ما باید ظرف وجودمون رو گسترش بدیم. ما باید ظرفیت پیدا کنیم. هر کسی در هر موقعیتی هست ظرفیت. فقر ظرفیت میخواهد. ما باید ظرفیت فقر رو داریم که اگر فقیر شدیم کافر نشیم، کفر نگیم. غنا ظرفیت میخواهد. اگه پولدار شدیم خدا رو کنار نگذاریم، طغیان نکنیم. اگر باسوادیم، اگر عالمیم، ظرفیت داشته باش، جاهل را تحمل کن. اگر جاهلی ظرفیت داشته باش، سختی درس خوندن، سختی آموزش را به جان بخر. اگر فرزندی ظرفیت نصیحت شنیدن داشته باش، اگر پدری، اگر مادری ظرفیت تربیت خوب را در خودت ایجاد کن، اگر حاکمی ظرفیت انتقاد پذیری داشته باش. هر کسی در هر موقعیت و جایگاهی هست باید ظرف دل را بزرگ کنه. ان هذه القلوب اوئیه فخیرها اوعاها. خیلی از بزرگان سر همین یک جمله امیرالمؤمنین حرف ها دارن. آقا چه کنیم ظرفیت وجودی ما گسترش پیدا کنه؟ چه کنیم که وجود ما گسترده بشه؟ چه کنیم برسیم به اون جایی که در جریان جمل وقتی که یک نفر عسل به امیرالمؤمنین تعارف کرد، فرمود ان عسلک لطائفی، تعجب کرد. آقا وسط جنگ شما از کجا تشخیص دادید این ذره عسلی که خوردید اهل کجاست؟ از طائف آمده. حضرت فرمود جمل و غیر جمل قلب مرا به خودش مشغول نمی کنه. علی اونقدر وسیع است که اینها یک نقطه کوچکی هستند. اینها نمی توانند. ما خیلی ظرفیتمون کمه. تا به محض بالا و پایین شدن اوضاع یه مقداری شرایط عوض بشه، کم و زیاد بشه، غذای خونمون شور بشه یا بی نمک بشه، بسوزه یا ته بگیره، سریع به هم می ریزیم. این بی ظرفیتی است. ان هذه القلوب اوئیه فخیرها اوعاها. اونقدر بزرگ باش که بتوانی مشرکینی که اینقدر بلا سرت آوردن بگی انتم الطلقا، برید من همتون رو بخشید. مگه الک چیه؟ یه نفر به ما بگه بالای چشمت ابرو، تا عمر داریم از اون نمیگذریم، باش حرف نمیزنیم. پیغمبر رو از شهر بیرون کردن، بلا سر او آوردن، کاری کردن هجرت کنه، کاری کردن دوستانش مورد آزار و اذیت، حالا که به قدرت رسید میگه من بخشیدم. ظرفیت، ظرفیت ایجاد کردنی است. باید خودمون رو انشالله به این ظرفیت وسیع برسانیم. خب حالا اگر به طور خاص بخوام بگیم در دل خودمون، در قلب خودمون گنجایش چه چیزی را ایجاد کنیم، این گنجایش علم است. چون ادامه حکمت راجع به علم است، انشالله عرض خواهیم کرد. اگر ما میخواهیم وسعت در دلمون ایجاد کنیم، ظرفمون رو ظرف بزرگی کنیم، بعد علوم را یاد بگیریم، ظرفیت علم، ظرفیت فهم را در وجود خودمون گسترش بدیم. ما در روایت داریم مرحوم کلینی رضوان الله علیه وقتی که لحظات آخر عمر امام مجتبی سلام الله علیه رو گزارش میکنه، حضرت فرمود که به قنبر فرمود برو به ابو حنیفه بگو بیاد، بگو بیاد من میخوام یه جمله‌ای به او بگم، بعد یاد بگیره. این حرف ها حرف هایی هستن که مرده را زنده میکنن. بگو بیاد این حرف را از ما یاد بگیره. این جمله چه جمله ایست؟ امام مجتبی فرمود کونو اوئیت العلم و مصابیح الهدا. شما اوئیت العلم باشید، ظرف وجود شما مملو از علم باشه. اولا ظرف هرچه بزرگتر و وسیعتر باشه بهتره، ثانیا این ظرف را با علم پر کنید. بعضیا ظرف وجودشون رو با جهل پر کردن، بعضیا با غضب پر کردن، بعضیا با حب مال، حب ریاست، حب شهوت پر کردن. حضرت فرمود شما قلبتون را، این قلب وسیع را با علم پر کنید، با معارف پر کنید. کدام یکی از ما میتونه ادعا کنه من نهج البلاغه فهمیدم؟ کدام یکی از ما میتونه ادعا کنه من کافی خوندم و فهمیدم؟ من 110 جلد بهار خوندم و فهمیدم، خصال شیخ صدوق فهمیدم. اینا احادیث ماست، اینا رو ما باید بخونیم. ما که شیعیان اهل بیتیم، ما که جان برای امیرالمؤمنین میدیم، چرا از این معارف دوره؟ قلب ما باید گنجینه ای باشد پر از معارف اهل بیت، پر از معارف امیرالمؤمنین. قلب باید ظرف علم باشد. امام مجتبی فرمود کونو اوئیت العلم، شما ظرف وجودتون رو با علم پر کنید. حالا توجه بفرمایید که در مکتب امیرالمؤمنین علم فارغ التحصیل ندارد، علم فارغ التحصیل نداره. اگر کسی گفت من فارغ التحصیل شدم، این نفهمید علم چیست، چون علم فراغت از تحصیل نمی آورد. تو اگر در مسیر علم افتادی، به تعبیر مرحوم علامه حسنزاده، الهی هرچه بیشتر فهمیدم فهمیدم که نفهمیدم، هرچه بیشتر دانستم فهمیدم که ندانستم. خیلی عجیبه. این علم است که انسان رو به اینجا میرسونه. ولی اگر جهل باشد، دوتا مطلب که خوندیم میگیم ما دیگه فهمیدیم، تمام شد. لذا هیچ کسی نمیتونه ادعا کنه من کلام امیرالمؤمنین را، کوتاه ترین حکمت نهج البلاغه رو فهمیدم. اگر گفت من فهمیدم یعنی نفهمیده، اگر گفت فهمیدم یعنی نفهمیده. چون کلام حضرت که یک وجه ندارد، بطنی دارد، باطنی دارد، 70 پله، 70 عمق در این کلام نهفته است. کی میتونه بگه فهمیدم؟ ظرف دل ما باید پر از علم باشد. و علم تمام شدنی نیست، علم مرتبه فارغ التحصیلی نداره. حکمت 205 نهج البلاغه حضرت فرمود کل وعاء یزیق به ما جعل فی. هر ظرفی را شما حساب کنید، اگه آب داخلش بریزی، غذا داخلش بریزی، هر چه غذا بریزی، ظرف محدودش کمتر میشه، ظرفیتش کمتر میشه. این لیوان را هر چه آب بریزی، جای خالیش کمتر میشه. حضرت فرمود الا وعاء العلم، تنها ظرفی که هر چه علم بریزی جا پر نمیشه، بلکه جا خالی میشه، وسعت ایجاد میکنه. او ظرف علم است. فانه یتسع به، هرچه عالم تر بشی باز فهمت بیشتر میشه، باز گنجایش فهم بیشتری داری. اینه که شما میبینید برخی علما 80 سال 90 سال از عمرشون گذشته، مثل یک جوان نورس پر انگیزه، مثل یه جوانی که سرشار از انرژی، درس میخونن، مطالعه میکنن، فهم علمی دارن. من هیچ وقت یادم نمیره مرحوم آجای برای فاطمی نیا رضوان الله علیه این روزهای آخری که در بستر بیماری بودن، همونطوری که روی تخت بیمارستان خوابیده بودن، این کتاب قدیمی سنگ نوشته را طوری ورق می زدند و دنبال مطلب می گشتند، مثل یه نفر که از همه جا فارغ است، فقط می خواد یه مطلبی پیدا کنه. ایشون بیماری در اوج سرطان، ولی اینطور مطلب علمی. چرا؟ چون وقتی انسان به علم رسید تشنه میشه. هر وقتی هر تشنگی را میشود با آب سیراب کرد الا تشنگی علم، که هرچه بیشتر علم بنوشی تشنه تر میشی. هرچه علم در این ظرف فریزی، ظرف قلبت و گنجایشش بیشتره. لذا این که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها، عرض کردیم این ظرف باید وسیع بشه، این علم است که باید در این ظرف ریخته بشه. اگر مظروف ما، یعنی این قضای روح ما علم شد، هرچه بیشتر درون قلب علم بریزیم، هی گنجایش قلب بیشتر میشه، فهم قلب بیشتر میشه، انسان مشتاقتر میشه به یاد گرفتن، مشتاقتر میشه به فهمیدن. در هر صورت امیرالمؤمنین بعد از این جمله اول که جایگاه علم و جایگاه قلب را مشخص فرمودن، فرمود فحفظ انی ما اقول لک، کمیل آنچرا برای تو میگویم حفظ کن. این همون جمله‌ای که عرض کردم، این جملات، این کلمات، این حکمت 147 با شنیدن حل نمیشه. این جملات این نیست که من بخونم بگم خب قلب باید وسیع بشه، خب فهمیدم. این فهمیدنی نیست به این معنا. تو باید قلب را وسیع کنی، این فهم میخواهد، این 70-80 سال عمر گذشتن میخواد. فرمود فحفظ انی ما اقول لک، این حرفایی که بهت میزنم حرف عادی نیست، اینا رو حفظ کن، با تمام وجود اینها رو بگیر، اینها رو در زندگیت به کار ببر. فرمود الناس ثلاثه، مردم سه گروهن. این دستبندی امیرالمؤمنین شاید یکی از معروفترین دستبندی هایی باشه که بسیار زیاد شایع است، در روایات، در سخنرانی ها، در کتب به این جمله امیرالمؤمنین استناد میشه. حضرت فرمود که کمیل مردم سه دسته اند، فعالمون ربانی، یه عده عالمان ربانی اند، و متعلمون علی سبیل نجاتن، یه عده خودشون عالم نیستن، متعلمن، یعنی در راه یادگیری هن، دانش آموزان، طلاب، دانشجویانی هستند که فی سبیل نجاتن، در راه نجاتن. و گروه سوم همجون رعا، همج به معنای پشه های ریزه، حالا به معنای مگس میگن، رعا به معنای اوباش، به معنای ارازل، به معنای کسانی که بیموالاتن. فرمود یا مردم عالم ربانیان، یا متعلم فی سبیل نجاتن، یا یه عده پشه های بی ارزش اوباشن. مردم از این سه دسته خارج نیستن. اگر جزء گروه اول و گروه دوم نشیم، حتما از گروه سومیم. بعد جلوتر از رد چند ویژگی برای این گروه ذکر میکنه که انسان تعجب میکنه خیلی ها همین ویژگی رو دارن. خود ما وقتی نگاه میکنیم این صفاتی که حضرت فرمود رو در خودمون بررسی میکنیم، میبینیم نه، ما هم به اندازه خودمون از این سه چهار صفت برخورداریم. حالا اول توضیح بدم این سه دسته را. فرمود فعالمون ربانی، یک گروهی هستن، گروه اول، عالمانی که ربانی هستند. ربانی یعنی خدایی. در واقع عالم ربانی، من اگر خیلی ساده بخوام بگم، عالم ربانی سه رکن دارد. یک، عالم است. عالم یعنی ملا، یعنی درس خونده. یعنی حالا وقتی من میگم عالم، علم دین مد نظر من، امیرالمومنین داره در باب علم دین صحبت میکنه. من کار ندارم میگه فیزیکدان یا مثلا زیست خونده، اونم سر جای خودش درسته. ولی عالم ربانی کسی است که اگر به عنوان کارشناس مذهبی آوردنش در تلویزیون، در فلان جا، این واقعا کارشناس باشه، یعنی خونده باشه، مطالعه کرده باشه، دین شناس باشه، فهیم باشه، بالا و پایین رو دیده باشه. این که ما یه حدیث بخونیم و بریم بگیم، این نشد، باید عمر گذاشت برای فهم دین. پس عالم ربانی یک عالم است، جاهل نیست، چهار تا حدیث نخونده و فکر کنه عالم دهره، علم دارد، استخون خورد کرده در راه کسب. دومین ویژگیش این که ربانی است، یعنی تربیت او از جانب خداست. رب از اسامی خداست، رب یعنی تربیت کننده. خدا رب است، مربی است، تربیت کننده است، اگرچه برای رب معانی مختلف دیگه هم ذکر شده. خب عالم ربانی عالم است، یک تربیت یافته خداست و تربیت یافته این و اون نیست. فلان صوفی و فلان کسی که از راه انحرافی وارد شده به اسم دین او رو فریب نداده، او دین واقعی را از خدا، از اولیاء خدا، از قرآن، از مکتب یاد گرفته. وهم و خیال و نفسانیت خودش نیست، عالمی است که علم داره، ربانی است، این علم از جانب خداست، یعنی با معارف صحیح و درست تربیت شده. و سوم تربیت کننده الهی است. عالم ربانی این ستا ویژگی، هم تربیت شده به اصول دینی است، هم تربیت کننده به اصول دینی است. اینطور نیست که حالا به یه پست و مقام و جایگاهی رسید، شاگردانی پیدا کرد، بالاخره یه عده‌ای دور او رو گرفتن، این بیاد تبلیغ خود کند، نه تبلیغ خدا. حرفهای من درآوردی، بدعتها، حرفهایی که حساب و کتاب نداره، اینها رو به اسم دین بزنه. خب یه دم از اون میپذیرندی. این عالم دینی نیست. عالم دین اون کسی است که عالم ربانی باشد، عالم باشد، دست پرورده رب باشد، شاگردان را ربانی، خدایی و الهی تربیت کنه. گروه دوم فعالم ربانی و متعلم علی سبیل نجات. گروه دوم کسانی هستند که الان به مرتبه عالم ربانی نرسیدن، ولی در مسیرن، دارن طی میکنن این راه رو. آقا ما سر مکتب نهج البلاغه نشستیم، میخوایم یاد بگیریم، میخوایم بفهمیم، میخوایم ما هم عالم ربانی بشیم، میخوایم ما هم برسیم به اون جایی که دست پرورده امیرالمؤمنین باشیم و بتوانیم عده‌ای رو هم با مکتب امیرالمؤمنین آشنا کنیم. ما عالم ربانی نیستیم، ولی متعلمون علی سبیل نجات ان شاء الله باشیم، یعنی در مسیر باشیم. عزیزان این در مسیر بودن خیلی مهمه، در مسیر باشیم. یه عده‌ای به مقصد رسیدند، خوشا به حال اونها. یه عده‌ای در خانه نشستند، وای به حال اونها. ما باید اقلا در مسیر باشیم. اگه زنگ زدم به شما گفتن فلانی بنا بود مشهد باشی، امروز کجایی؟ میگه آقا من نرسیدم به مشهد، ولی سمنان دارم میام، در مسیرم ولی نرسیدم. ولی یه وقت میگم فلانی کجایی؟ میگه من خونه. تو اصلا راه نیفتادی. این بده. متعلم فی سبیل نجات بودن یعنی راه افتادیم، ولو یک قدم برداشتیم ها، ولی راه افتادیم. این قدری که از دستمون برمیاد حرکت کردیم. این که نشسته باشیم، این که بیکار و بیار باشیم، این بده، ولی راه افتادیم، ولو این که کم حرکت کردیم، ولو این که نتوانستیم به جای مهمی برسیم، ولی به اندازه خودمون راه رفتیم. قرآن کریم وقتی که حال شهدا رو ذکر میکنه فرمود شهدا خوشحال می شوند به کسانی که هنوز شهید نشده اند ولی در مسیر شهادت اند. یه عده شهید شدن، خوشا به حالشون. یه عده اصلا با شهید و شهادت کار ندارن، بدا به حالشون. یه عده در راهن، در راه شهدا. شهدا کیف می کنند به خاطر اونها. فرمود که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. شهدا خوشحالند به خاطر اون مقام و عظمتی که خدا به اونها داده. و يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. و مدام به اینها بشارت میدهند آقا رفقای شما هم در راهن، فلانی هم در مسیره، نرسیده ها، لم يلحقوا بهم، هنوز به این شهدا ملحق نشده، ولی در راه شهدا هست. ما هم باید اگر عالم ربانی نیستیم در مسیر علم باشیم، اگر شهید نشدیم در مسیر شهدا باشیم، اگر به علما بزرگ نرسیدیم به اون جایگاه عظیم، ولی در راه اونها باشیم دیگه. حد خودمون، اندازه خودمون باید در این مسیر باشیم. خوشا به حال کسانی که رسیدن، خوشا به حال کسانی که در راه رسیدنن، و وای به حال کسانی که نشستن و از این مسیر پرنور بهره این میبرند. امام کاظم سلام الله علیه فرمود محادثت العالم. اون عزیزانی که در کلاس کافی ما شرکت دارند، این احادیث رو مفصل همون ابتدا کتاب فضل علم خوندیم، چقدر احادیث عجیبن. حضرت فرمود محادثت العالم علی المزابل خیر من محادثت الجاهل علی الزرابی. شما با یک عالمی در مزبله، در ویرانه، در خرابه هم نشین بشی، بهتر از آن است که بر روی فرش ابریشم در کنار جاهل بنشینیم. ما اگر عالم نیستیم، حشر و نشر با علما داشته باشیم، مانوس با علما باشیم، در مسیر علما حرکت کنیم. این تنها چیزی است که اقلا از ما میخواد. اگر نرسیدیم، لااقل این رو برای خودمون حل کنیم که ما در مسیریم. ان شاء الله یک روز ما هم به اونها خواهیم رسید. امیر بیان علی علیه السلام فرمود: ایها الناس اعلموا ان کمال العلم اعلم ان کمال الدین طلب العلم. بدانید کمال دین به علم آموزی است. تا نفهمید چه دینداری است، دینداری یعنی بفهم، بدان، آگاه باش، ببین اهل بیت چی گفتن. بعد فرمود والعمل به، با آنچه که یاد گرفتی عمل کن. الا و ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال. بدانید علم آموزی برای شما از به دست آوردن مال واجب تر است، لازم تر است. علتش همینه، ان المال مقسوم مضمون لکم. مال تقسیم شده است، خدا رزق هر کسی را مشخص کرده. قد قسمه عادل بینکم، خدایی که عادل است مسئول تقسیم روزی بین شماست. و زمنه، خدا تضمین کرده. و سیفی لکم، خدا وفای به این عهد میکنه. ولی والعلم مخزون عند اهله. علم را به کسی نگفتن، قول ندادن که ما علم بت میدیم. علم جون کندن میخواد، علم نخابیدن و سردرد کشیدن میخواد، علم از این خوشیهای دنیا گذشتن میخواد. بله روزی رو میدن، ولی علم رو باید بگیری، علم رو باید به دست بیاری. حضرت فرمود وقد امرتم به طلبهی من اهلهی فطلبو. شما مأمور کسب علمید، برید بگیرید علم را. گروه اول عالم ربانی، گروه دوم متعلم در مسیر نجات. متعلم یعنی باید دنبال طلب علم باشه دیگه. به ما میگن طلبه یعنی طالب علم، به اون میگن دانشجو یعنی جویای دانش، دانش آموز یعنی دانش را می آموزد. خب ما واقعا طلبه ایم، ما واقعا دانشجوییم، ما واقعا دانش آموزن بچه هامون. حضرت فرمود مال که مقسوم است، رزق تو مشخصه، خدای عادل تقسیم کرده، گفته من میرسانم و وفا میکنم به عهدم. ولی آنچه مهم است علم است که باید بری از اهلش کسب کنی. اهل علم اهل بیتن، اهل ذکر اهل بیتن. ما باید از اینها سوال کنیم، از اینها طلب کنیم تا اونها به ما بدن. ولی متاسفانه برعکس، دنبال کسب مال هستیم ولی دنبال کسب علم نیستیم. و اگر کسی احیانا العیاذ بالله از گروه اول نشد، از گروه دوم نشد، عالم ربانی نشد، متعلم علی سبیل نجات نشد، اینها میشن همج رعا، مگسان بی ارزش، مگسانی که اوباشن، اینا اوباش جامعه، اینا بی ارزش های جامعه، اینها هیچ جایگاهی، مقامی، ارزشی، اعتباری ندارد. اینها مسیرشون مسیر دور فضولات نشستنه. مگس کجا زندگی میکنه؟ دور شیرینی، دور فضولات. اونهایی که دنیا رو شیرین میبینن، پول رو شیرین میبینن، شهرت را شیرین میبینن، شهوت را شیرین میبینن، اینها بدبخت ها حواسشون نیست. تعبیر امیرالمؤمنین اینه، دنیا با همه ی زر و زیورش که شما خیلی خوشگل میبینه، اینا جیفه است. جیفه یعنی لاشه مرداره. اینا متعفنن، اینا فضولاتن. این مگسان دور شیرینی دنیا مینشینن، غافل از این که این همون تعفن است، ولی حواسشون نیست. خب اگر ما گروه اول و گروه دوم نشیم، دیگه لاجرم از این گروه سوم خواهیم شد. و خدا نیاورد اون روزی که ما دوستداران امیرالمؤمنین، ما کسانی که عمری حب علی در دلمون بود، ما کسانی که یک عمری سر سفره نهج البلاغه و سر سفره منبر و سر سفره دعا و روزه نشستیم، آخرش نگاه کنیم ببینیم نه، اون چیزی که باید باشیم نیستیم، دستمون خالی است، دستمون خالی است. عزیزان اگر این جملات را یک بار دیگه خوب نگاه کنیم، میفهمیم که ما هم به اندازه خودمون از مسیر دور هستیم. اینکه علما اینقدر زحمت میکشن تا علم به ما برسه، یعنی ما هم باید زحمت بکشیم این علم را کسب کنیم. علامه حسنزاده رضوان الله علیه میفرمود وقتی با برف سنگینی باریده بود، من مردد بودم صبح اول وقت ساعت 7 برم درسیان. حالا اگر اشتباه نکنم محضر علامه شعرانی رضوان الله علیه میرفتن، حالا یا مرحوم الهی قمشه‌ای یا مرحوم شعرانی، ایشون خودش نقل میکنه میگه من رفتم سر درس دیدم هیچ کسی جز من نیامده، با یه زحمتی اون قدیم از این برف ها گذر کردیم، برف های سنگین، میگه ما رفتیم وارد منزل شدیم هیچ کسی جز ما نبود، من بودم و استاد. استاد به من گفت که فلانی این جداهایی که سر خیابون منتظرن کسی کمکشون کنه اینها امروز بودن یا نبودن؟ گفتم بله آقا امروز بودن، اتفاقا مردم بیشتر هم کمک میکردن، میدیدن یه نفر تو این شرایط سخت آمده اینجا ایستاده، معلومه این واقعا نیازمنده، بیشتر بهش کمک میکردن. ایشون میفرماد استاد ما فرمود خب بابا ما هم اینطوریم، اون جدا برای طلب پول نیازمنده دیگه، برف باشه، گرما باشه، سرما باشه، میاد میسته و مردم در شرایط سخت وقتی کسی رو ببینن بیشتر کمک میکنه. حالا ما چرا در یه ذره سبک سنگین بشه اوضاعمون، یه ذره مریض بشیم، یه ذره اولین چیزی که باید حذف بشه درسه، اولین چیزی که تعطیلش میکنیم کلاسه، اولین چیزی که قیدش رو میزنیم قرائت قرآن، انس با نهج البلاغه، به بقیه کارهامون میرسه. اگر کسی در اون شرایط سخت پای دین، پای علم، پای مکتبمون، بعد خدا هم چند برابر بهش میده. لذا با یک عزم راسخی باید در مسیر علم آموزی باشیم. انشاءالله همه ما از کسانی باشیم، اول خود حقیر و بعد همه شما، از کسانی که به معنای واقعی دلداد این مکتب باشیم، علم آموزی کنیم. خدا این توفیق را به ما بده. آیت الله جوادی حفظه الله می فرمود هر وقتی که مبحث علمی خوندید، مطالعه کردید، شنیدید، یه مهری کنار دستتون باشه، سر به سجده بگذارید، شکرن لله، حمدن لله. خیلی ها همسن و سال ما بزرگتر از ما هستند که سرشون گرم این مباحث نیست. ما اگر موفق شدیم به علم آموزی، موفق شدیم در محضر این کلمات نورانی باشیم، این لطفیست از جانب خدا. اولا شاکر باشیم و سر به سجده بگذاریم، ثانیا تلاش کنیم روز به روز بیشتر و بهتر از قبل در محضر معارف باشیم. انشاءالله بقیه حکمت رو جلسات آینده عرض می کنیم. غفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين.